در صبحانه با خبر امروز. واکنش‌های گسترده و خشم جامعه بین‌المللی به دنبال اجرای نخستین حکم اعدام مرتبط با اعتراضات جاری ایران. میر حسین موسوی میگوید چوبه‌های دار جنبش مردم را متوقف نخواهد کرد. جو امنیتی در عراق و درگیری مردم و کسبه سنندج با نیروهای امنیتی. نیروی انتظامی معترضان را به برخورد قاطع تهدید کرد. از بازداشت مشاور به اتهام رشوه‌خواری تا انتشار تصاویر مغایر با معیارهای حکومت، رستم قاسمی، سیاستمدار سپاهی و پرحاشیه جمهوری اسلامی درگذشت. و پاسخ مثبت دولت تازه عراق به خواسته رهبر جمهوری اسلامی، نیروی مرزبانی دولت مرکزی در مناطق مرزی جایگزین پیشمرگه‌های کرد می‌شود. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز جمعه 18 آذر 1401 خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. بهت جامعه جهانی از اعدام ناگهانی جوانی که در ارتباط با اعتراضات جاری در ایران بازداشت شده بود. دیروز صبح برای بسیاری از شهروندان ایران با انتشار خبر اعدام محسن شکاری آغاز شد. اولین اجرای احکام اعدام صادر شده در میانه ملتهب‌ترین روزهای ایران. موضوعی که به سرعت با واکنش منفی چهره‌ها و نهادهای داخلی و خارجی روبرو شد. از استرالیا و نروژ و از آلمان تا بریتانیا از این اقدام جمهوری اسلامی ابراز انزجار کردند. سازمان حقوق بشر ایران خواستار پیامدهای جدی برای حکومت شد و سازمان عفو بین الملل این اعدام را نشانه دیگر از غیر انسانی بودن سیستم قضایی حکومت توصیف کرد. میر حسین موسوی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی هم که سالهاست در حبس خانگی است به حکومت هشدار داد که چوبه‌های دار جنبش مردم را متوقف نخواهد کرد. در میان وزارت خارجه جمهوری اسلامی با واکنشی تکراری جامعه بین‌المللی را از آنچه رفتار مداخله جویانه توصیف کرد برحذر داشت. اما آیا حکام تهران به کنترل اوضاع با توسل به سیاست ارعاب دلبسته‌اند؟ بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی ببینیم از شهریار سیامی، آن هم با این توضیح که از ابتدای این گزارش صحنه‌هایی وجود دارد که ممکن است تماشایش برای برخی ناراحت کننده باشد.
این زجه‌های خانواده جوان 23 ساله‌ای است که به دار آویخته شده. محسن شکاری که به اتهام ایجاد رعب و وحشت اعدام شد.
1. محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و منجر به ناامنی در آن محیط. 2. تمرد نسبت به مأمور بسیج در حین
این جرایمی است که نماینده دادستان به او نسبت می‌داد. علاوه بر اینها متهم شده که یک بسیجی را زخمی کرده. در فیلم اعترافات اجباری و تلویزیونی او به وضوح روی صورتش آثار ضربه دیده می‌شود. اعترافاتی که بخش عمده آن درباره بازی‌های رایانه‌ای است و تلاش دارد به بیننده بگوید تحت تأثیر این بازی‌ها به اعتراض‌های خیابانی پیوسته و اینکه بارها خواسته خودکشی کند. حکم تکان دهنده دادگاهی که کمتر از 2 ماه طول کشیده، اما رهبر جمهوری اسلامی چند روز قبل از صدور حکم محسن شکاری به اتهامش و لزوم مجازات این متهمان اشاره کرده بود.
ماشین سوار رو تهدید کنه که بایستی یا وایسی یا باید بوق بزنی یا چه کنی و الا ماشین تو چنان میکنی، حامل تهدید، اینا بایستی مجازات بشه. به اندازه گناه خودشون باید مجازات بشه، حامل قتل یه جور، حامل تخریب یه جور.
صدور و اجرای حکم اعدام به قدری سریع و غیر منتظره انجام شده که رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری غافلگیر شدند.
سازمان عفو بین الملل هم از اجرای ناگهانی حکم اعدام محسن شکاری به شدت تکان خورده و اجرای این اعدام فقط 3 هفته پس از اعلام صدور حکم نشون دهنده شقاوت مقامات قضایی ایران و اینکه تا چه اندازه میخوان از مجازات بیرحمانه و غیر انسانی اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب استفاده بکنند.
عفو بین الملل به رویکرد قوه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور احکام سریع و ناعادلانه اعتراض کرده، موضوعی که مقامهای جمهوری اسلامی هم اشاره کرده بودند.
بعضی از افراد در زمان کوتاه، واقعا کوتاه رسیدگی شد، حکم صادر شد.
عفو بین الملل از سران کشورهای دیگر خواسته این احکام اعدام را با فراخواندن سفرهای جمهوری اسلامی محکوم کنند و از مردم جهان خواسته در مقابل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در سراسر جهان تجمع‌های اعتراضی برگزار کنند، ضمن اینکه به دنبال راهکار تعقیب مسئولان صدور و اجرای این احکام است.
یک درخواست دیگه که عفو بین الملل در بیانیه خودش از دولت‌های جهان مطرح کرده اینه که با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی برای بازجوها، مقامات دادستانی و مقامات قضایی که در این حجمه به حقوق بشر و در ارتکاب این جنایات بین المللی دست دارن، پرونده‌های کیفری تشکیل بدن و اگر شواهد و مدارک کافی میتونن به دست بیارن درباره هویت این افراد، براشون حکم جلب بین المللی صادر بکنن و بنابراین به این شکل از صدور بیانیه فراتر برن و تلاش بکنن به مقامات جمهوری اسلامی ایران نشون بدن که این جنایاتشون در واقع مجازات و عقوبتی به همراه خواهد داشت.
موضوعی که ظاهراً موجب بیم مجریان شکنجه، اعترافات اجباری و صدور احکام شده است. در تصاویر اخیر دادگاه‌ها چهره قاضی و عوامل دادگاه نشان داده نمی‌شوند. در فیلم اعترافگیری از محسن شکاری صدای بازجو عوض شده.
با چی زدی محسن؟
عفو بین الملل از مردم خواسته این افراد را شناسایی و به مجامع بین المللی معرفی کنند. میر حسین موسوی از سران جنبش سبز در بیانیه گفته این گونه حکمرانی به کشتار و ویرانی و از دست دادن همه سرمایه ملی می انجامد و لاجرم مردم نیز در مقابل آن یک پارچه مقاومت خواهند کرد. تعداد زیادی از کشورها هم به این اعدام واکنش نشان دادند. این هم بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی است که واکنش کشورهای غربی را مداخله جویانه خواند و گفت ایران برخلاف بسیاری از رژیم‌های غربی از روش‌های متناسب و استاندارد ضد اغتشاش بهره گرفته است. این نمونه از استاندارد مورد اشاره وزارت خارجه جمهوری اسلامی است. سازمان عفو بین الملل اما میگوید فهرست اعدام‌ها طولانی است.
میدونیم که 12 نفر حکم اعدام براشون صادر شده. از این 12 نفر اسم 4 نفرشون رو نمیدونیم، ولی اسم 8 نفر دیگه، سهند نور محمدزاده، ماهان صدارت مدنی، منوچهر مهمان نواز، محمد بریقانی، محمد قبادلو، سامان سیدی، حمید قره‌حسنلو، اکبر قفاری.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلوی نروژ. آقای امیری مقدم، شما به عنوان مدیر سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه و پس از اجرای حکم اعدام محسن شکاری اعلام کردید که جامعه جهانی باید فوراً و قویاً در قبال این اعدام واکنش نشون بده و این جنایت باید چنان تبعاتی برای حکومت داشته باشه که از اعدام‌های بیشتر پیشگیری کنه. چه تبعاتی رو میشه متوجه جمهوری اسلامی کرد و واکنش‌های بین‌المللی تا پنجشنبه شب چه بوده در این رابطه؟
درود بر شما. ببینید، در واقع جمهوری اسلامی با اعدام یک معترض سطح اون خشونتی رو که در خیابون‌ها علیه معترضان استفاده میکرد با شلیک مستقیم و کشتن صدها نفر تا امروز از جمله دست کم 63 کودک، با این اعدام سطح این خشونت رو بالاتر برد. یعنی که علاوه بر، یعنی هم ادامه همون کشتار رو اینا میخوان در زندان‌ها در واقع ادامه بدند و من فکر میکنم که این یک خط قرمز هست که عبورش باید تا تبعات سنگینی برای جمهوری اسلامی داشته باشه، حداقل اینکه جامعه جهانی این هشدار رو بده که این هزینه بسیار بالایی خواهد داشت. خب دیروز که از همون ساعت اول واکنش‌های شدیدی رو دیدیم از طرف کشورهای مختلف، کشورهای اروپایی به خصوص، و برخی از این کشورها مثل نروژ تا کنون با این شدت محکوم نکرده بودند، که خب این تا این حد مثبته، ولی خب ما خواستار واکنش های شدیدتر هستیم، تبعات عملی تر هستیم. این که کشورها چه کار میتونن بکنن اون بستگی داره به سطح روابطشون با جمهوری اسلامی. کشورهایی که روابط نرمال دیپلماتیک دارن و حتی شاید روابط تجاری و روابط دیگر هم داشته باشند، اونها میتونن گام‌های موثرتری بردارن، و اینو ما حالا در صحبت‌های خودمون مستقیما با برخی از این مقامات عنوان کردیم. از طرف دیگه محکومیت شدید و لحن کارشناسان سازمان ملل رو هم همراه داشت این اعدام، و من امیدوار هستم که همونطور که این اعدام بین مردم ایران موجب خشم بیشتر شد و ما دیدیم که در خیلی شهرهای جهان تظاهرات هایی شد، در همین اسلو نروژ با وجود هوای چند درجه زیر صفر تعداد زیادی از ایرانیان تجمع کردند، و اون اعدام برخلاف خواست حکومت نه تنها منجر به ترس و ناامیدی نشد، بلکه حداقل بین ایرانی ها هم خشمشون رو بیشتر کرد و هم تعهدشون رو برای ادامه این راه. بله. امیدوارم که این تأثیری روی جامعه جهانی هم داشته باشه.
و نکته بعدی آقای امیری مقدم، مسئله اطلاع رسانی خانواده ها در قبال بازداشت اعضای خانواده، به خصوص در رابطه با احکام این چنینی که صادر میشه پیرامون بازداشت شدگان. بارها در این رابطه صحبت شده، با خود شما در همین برنامه هم چندین بار در این رابطه گفتگو کردیم، اما شاید لازم باشه تکرارش و این پرسش که چقدر اهمیت داره اطلاع رسانی و صحبت درباره وضعیت پرونده های این چنینی به منظور بالا بردن هزینه صدور و اجرای احکام اعدام.
بله کاملا درسته. بله خب واقعا ما باید یاد داشته باشیم که شرایط آسونی نیست برای خانواده‌هایی که عزیزشون در واقع در دست اینهاست و تهدید به اعدام می‌کنند، و بعد هم ما در بسیاری موارد شنیده ایم و دیده ایم که قضات دادگاه‌های انقلاب آمدانه خانواده رو فریب میدن، بهشون امید واهی میدن که اگر سکوت کنید شاید بتونیم کاری بکنیم. این در واقع بیرحمی بی حد و مرز این حکومت رو نشون میده.
آیا امیر مقدم، میونه کلمتون، آیا برای محسن شکاری هم همین اتفاق افتاده بود و همچین توصیه‌ای به خانواده‌اش شده بود؟
ما اینطور حدس میزنیم، چون که در موارد دیگه در واقع مشابه ما این رو شنیدیم که قاضی به طور مستقیم بهشون میگه که هنوز نگران نباشید، هنوز امکان تجدید نظر وجود داره، مدارا کنید، انشالله درست میشه. و این خب اینا خیلی واقعا انسانهای اگه بشه انسان گذاشت اسمشونه، واقعا خیلی بیرحمانه از این کار، چون که اون مادری که پسرش رو دستگیر کردند و میخوان اعدام کنند، واقعا اگه اینا رو خوب نشناسه خب باور میکنه. من توصیه‌ام فقط اینه که شما در نظر بگیرید کسانی که در جمهوری اسلامی الان حکومت میکنند، اینها هزاران نفر رو قبلا اعدام کردند. جمهوری اسلامی اعدام میکنه برای ادامه بقای خودش. تنها چیزی که تنها اصولی که این حکومت بهش پایبند هست حفظ نظامه، و برای حفظ نظام به این اعدام ها نیاز دارند. و همین دلیل فریب حرفای اینا رو نخورید، تا اونجایی که میتونید اطلاع رسانی کنید. هدف اینها اینه که با کمترین هزینه ممکن اعدامها رو اجرا کنن برای اینکه مردم رو بترسونن و به خونه‌هاشون برگردونن. اطلاع رسانی شما باعث میشه که این هزینه بالاتر میره. من مطمئن هستم که یعنی تجربه حداقل این 15 سال اخیر نشون داده مواردی که جمهوری اسلامی در این شرایط به سر میبره که نیاز به اعدام داره، سقوط در واقع جون این زندانیان رو، این معترضان رو بیشتر به خطر میندازه.
بسیار سپاسگزارم از شما محمود امیر مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران.
سپاس.
تقیه آزاد ارمکی جامعه شناس در ایران در گفتگویی با روزنامه اعتماد هشدار داده که اگر سیستم دست به تنبیه و مجازات معترضان بزند، رفتار مردم رادیکال می شود و صبر آنها پایان می یابد. به گفته این جامعه شناس، مردم چشم انتظار آینده هستند و امروز همه ایران تغییر می خواهند. گفتگو می کنیم با سعید پیوندی، جامعه شناس از پاریس. آقای پیوندی، روز گذشته یک جوان معترض به نام محسن شکاری به اتهام محاربه اعدام شد. آیا این گونه رفتارها از سوی حاکمیت هرچه بیشتر بشه به نظرتون مردم و معترضان رو از اعتراض باز می‌داره یا اینکه رادیکال تر می‌کنه و بیشتر به سمت تغییرات بنیادگرایانه سوق میده؟
فرضیه‌ای که حکومت داره و در میشه گفت در چند دهه گذشتن بر اساسش عمل کرده اینه که در حقیقت اگه مردم از خشونت دولتی و از در حقیقت سرکوب‌های دولتی بترسن، یعنی رو به از دولت وجود داشته باشه، ترس از دولت وجود داشته باشه، این یک مانع و یک عامل بازدارنده در حرکت‌ها و جنبش‌های اعتراضی در ایران خواهد بود. به خاطر همینم اگه توجه کنید در سرکوب‌های 96 و 98 خب یه درجه بسیار بالایی از خشونت وجود داشت و اونجا در حقیقت تا حدودی جواب داد اون خشونت و به سرعت در واقع جنبش خاموش شد. اما این بار خشم عمومی و اون سرخوردگی عمیقی که در جامعه وجود داره سبب شده که این ترس در واقع از بین بره، یعنی دیوار ترس در ایران شکسته در ذهنیت عمومی و همین یک جرأت اجتماعی جدیدی به جوونا و سایر گروه اجتماعی داده که مخالفت اعتراض خودشون رو به اشکال مختلف و به طور علنی و بدون ترس مطرح کنن. اینی که خیلی از سلبریتی ها مثلا به طور آشکار مخالفت خودشون رو اعلام میکنن یا دخترها حجاب برمیدارن، همه این اشکال اعتراضی مقاومتی که امروز دیده میشه ناشی از فرو ریختن دیوار ترس هست و حکومت هم تلاش میکنه که کماکان بر روی همین در واقع فاکتور و همین عامل تکیه بکنه و اعدام امروز هم به نظر من یه نوعی در واقع زهر چشم گرفتن، یه نوعی تلاش میکنه که درس عبرتی داخل گیومه باشه برای کسانی که به مخالفت با حکومت دست میزنن یا در خیابانها اعتراض میکنند.
و تهدیدهای لفظی آقای پیوندی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز گذشته معترضان را به برخورد قاطع تهدید و اعلام کرد که دیگر خیشتنداری نمی کنیم. بارها در این 3 ماه مقامات نظامی و انتظامی دست به این گونه تهدیدها زدن، اما سوال این است که مگر تا به حال خیشتنداری انجام شده که حالا نیروی انتظامی از پایان اون صحبت میکنه؟ این لحن تهدید و در عین حال تحقیرآمیز مقامات و مسئولان در قبال معترضان رو چگونه تحلیل میکنید؟
در حقیقت این یه نکته گرهی در وضعیت جنبش در هفته های اخیر بوده، برای اینکه حکومت چه در خیابون‌ها، در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها با خشونت بسیار زیاد برخورد کرده مخالفین، و همونجوری که شما به درستی اشاره کردین در بود زبانی، در سویه زبانی هم ما این خشونت رو می‌بینیم به اشکال مختلفش، چه تحریف‌ها، چه تغییرها و چه تهدیدها و ارعابها. همونجوری که برای مثال 4-5 هفته پیش فرمانده کل سپاه اعلام کرد یه از فردا هیچ تحملی وجود نخواهد داشت، کسان دیگری هم اعلام کردن این رو. ولی به نظر من مسئولین میزان خشم و سرخوردگی که در جامعه وجود داره رو دست کم میگیرن، نمیدونن این نارضایتی عمومی امروز با تهدید حل میشه. یعنی اون مسئله ترس و دایی و فرو ریختن دیوار ترسی که من ازش صحبت کردم باعث شده که این شهامت جدید اجتماعی در واقع در جامعه یه جای بزرگتری پیدا بکنه، مهمتری پیدا بکنه و اشکال مختلف تهدید کارایی گذشته رو نداشته باشم. و برای همینم ما میشه گفتش که از اونجایی که حکومت هیچ راه برون رفتی ارائه نمیکنه و هیچ تمایلی به هیچ نوع سازش و گفتگوی از خودش در این هفته ها نشون نداده، علارغم که اینجا اونجا چیزایی گفته شده، ولی شما در مجموع نگاه کنید حکومت مونده روی یک روایتی از این جنبش بزرگ اعتراضی که درش در واقع چیزایی هست که با واقعیت صدق نمی‌کنه. یعنی اینی که اینا مزدور هستن، خارجی هستن، اختشاشگر هستن، یعنی تلاش میکنه که با تغییر اینها و همینطور با خارجی تحت تاثیر خارجی یا فریب خورده خواندن اونها اونا رو محدود بکنه و بی‌اعتبار بکنه. و برای همین هم در واقع ما الان در یه نوع بن‌بست هستیم و خشونت حکومتی، حالا چه زبانی چه خشونتی که در خیابان‌ها، در زندان‌ها و به خصوص در بازگاهش، بازداشتگاه است و خیلی کم متأسفانه صحبت میشه، این اشکال مختلف خشونت تا امروز جامعه را عصبانی‌تر و خشمگین‌تر کرده و مصمم‌تر کرده به طرف برای اینکه برن به طرف در واقع حرکت‌های احتمالاً وسیع‌تر و کل حکومت رو در واقع به چالش بکشن در باره اون چه که در واقع در چارچوب اون چیزی که براش طغیان کردن، یعنی به دست آوردن اون دست کم برخی از مطالبات اونشون یا عوض شدن شرایط در واقع سیاسی ایران یا حتی برکناری نظام. برای همین ما در واقع با یک بن‌بست در جامعه ایران سر و کار داریم امروز که نه معترضین از اعتراض دست میکشن و نه حکومت گوش شنوایی داره و یا تمایلی به گفتگو و سازش و عقب نشینی نشون میده.
بسیار سپاسگزارم از شما سعید پیوندی جامعه شناس از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش.
دیروز و دیشب همزمان با انتشار خبر اعدام محسن شکاری اعتراضات مردم و دانشجویان هم ادامه داشت. از عراق که برگزاری مراسم 40 مهرشاد شهیدی فرد منجر به برقراری جو امنیتی شده بود تا سنندج که شاهد درگیری کسبه و شهروندان با نیروهای امنیتی بود. دانشجویان هم در دانشگاه‌های همچون خواجه نصیر و امیر کبیر به تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند. همزمان نیروی انتظامی معترضان را به برخورد قاطع تهدید کرد و مدعی شد تا کنون در قبال آنها خیشتنداری به خرج داده. گزارش ایلیا جزائری رو ببینیم بعد بیشتر صحبت میکنیم.
اعتراضات شبانه در خیابان ستارخانه تهران پنجشنبه 17 آذر. اعتراض به اعدام محسن شکاری، جوان 23 ساله به اتهام بستن همین خیابان ستارخان و زخمی کردن یک مأمور بسیجی. اعتراضاتی که تا پاسی از شب ادامه داشت. معترضان در شهرک اکباتان هم به خیابان آمدند. شهر سنندج مرکز استان کردستان هم شاهد اعتراضات شبانه بود. پنج شنبه امیر حسین قاضیزاده هاشمی معاون رئیس جمهوری ایران برای سخنرانی به دانشگاه آزاد قم رفت که دانشجویان با شعارهای اعتراضی از او استقبال کردند. اعتراض دانشجویان در سالن سخنرانی هم ادامه یافت. دانشجویان دانشگاه رسام کرج نیز دست به اعتراض زدند. در سندج نهادهای حکومتی ده ها مغازه را به خاطر همراهی کاسبانشان با اعتصابات سراسری پلمب کردند. این اقدام به اعتراض کسبه انجامید که نیروهای حکومتی با آنها درگیر شدند. در روانسر کسبه در اعتراض به پلمپ مغازه هایشان روبروی فرمانداری تجمع کردند. در نجف آباد هم در اعتراض به مسدود شدن حساب های بانکی کسبه ای که با اعتصاب همراهی کرده بودند تجمع اعتراضی برگزار شد. پنج شنبه خانواده های بازداشتی های اعتراضات روبروی زندان اوین تهران تجمع کردند. و بامداد همین روز نیروهای امنیتی خانواده هومن عبداللهی از کشته شدگان اعتراضات را مجبور به خاک سپاری پیکر او بدون حضور مردم کردند. اما این پایان کار نبود. مردم معترض سندج در ساعت‌های صبح به سوی گورستان شهر حرکت کرده و تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. اما پنجشنبه 17 آذر مصادف با 40 روز درگذشته مهرشاد شهیدی هم بود. جوان 19 ساله عراقی که با ضربات متعدد باتوم نیروهای حکومتی بر سرش کشته شد. برای جلوگیری از برگزاری مراسم نیروهای امنیتی در عراق حکومت نظامی برقرار کرده بودند. آنها با حضور پرشمار روبروی خانه مهرشاد شهیدی مانع از خروج خانواده شدند. نیروهای موسوم به لباس شخصی در کوچه ها و خیابان های منتهی به خانه مهرشاد حضور داشتند. حتی بالای پشت بام ها هم مستقر شده بودند. راه های منتهی به گورستان عراق را هم بسته بودند و جلوی حضور مردم را گرفتند. در سندج مراسم 40 سارینا ساعدی دختر نوجوان 16 ساله برگزار شد. از کشته شدگان اعتراضات پیران شهر هم شاهد برگزاری مراسم 40 کومار در افتاده بود. و در رامسر مراسم 40 مائد جوانفر یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات. در شهر دسفول با حضور انبوه جمعیت معترضان مراسم 40 محمد قائمی فر از معترضان کشته شده توسط نیروهای حکومتی برگزار شد. جنایت مرگ بر این ولایت، این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت. و در فومن مراسم 3 محمد رضا قربانی فر. بازیکنان تیم فوتبال ملوان بندر انزلی عکسی از خود منتشر کردند که پیراهن‌هایی با تصویر مهران سماک پوشیده‌اند. جوانی که در خودرویش به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، آن هم به خاطر بوق زدن پس از باخت تیم ملی فوتبال ایران از تیم ملی فوتبال آمریکا. و حرکت اعتراضی بازیکنان تیم فوتبال داماش گیلان پس از گل. انتشار ویدیویی از تخریب مجسمه میدان بسیج در شهر استان ایلام با پود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب در پی فراخوان سه روزه اعتصاب که از سوی بسیاری از کسبه و بازاریان جواب مثبت گرفت، گزارش‌ها حاکی از درگیری برخی از کسبه شهر سنندج مرکز استان کردستان با نیروهای حکومتی پس از پلمب شدن مغازه‌هایشان است. گفتگو می‌کنیم با عمار گلی، روزنامه‌نگار از برلین. آقای گلی، اعتصابات در کردستان و شهرهای این استان چه ابعادی داشت و برخورد حاکمیت چگونه بوده با اقدامات کسبه و بازاریان؟
ابعاد اعتصاباتی که در کردستان بوده کمافی سابق ابعاد گسترده‌ای داشته. در اکثر قریب به اتفاق شهرهای کردستان، شما از جنوبی ترین نقطهش بگیرید که ایلام و در شهر و آبداران باشه تا شهرهای بالادستی، همه به طور کامل در سه روز گذشته اعتصاب بودند. و اتفاقی که در کردستان افتاد این بود که در طی دو روز گذشته حداقل در شهر سنندج 500 کاسبکار و 500 تن از کسبه بازار حساب‌های بانکیشون بلوکه شده، 150 مغازه در خیابان فردوسی سنندج که یکی از مهمترین خیابان‌های سنندج محسوب میشه پلمب شدن. و صبح که کسبه میخواستن مغازه‌هاش خودشون رو باز کنن، در حقیقت روبرو شدن با اینکه نذاشتن که مغازه‌هایی که پلمب شدن باز بشه و به همین دلیل اعتراضی شکل گرفت و مغازه‌دارهایی که مغازه‌هاشون پلمب نشده بود در همبستگی با همکارانشون مغازه‌هاشون رو دوباره بستن و این موجب شد که تجمعی شکل بگیره، علی‌رغم اینکه شورای صنفی کسبه و بازار کردستان و سنندج طی تماسی و طی یک جلسه با اونها قول مساعد داده بود که این پلمب‌ها برداشته بشه. این اتفاق نیفتاده و دادستانی کماکان مصر بر پلمب شدن و برخورد به نوعی قضایی با اون صاحبان مغازه‌هایی که در سنندج وجود دارن. در پی این اعتراضاتی که در سنندج شکل گرفت، دست کم 3 نفر مجروح شدن و خود اعتراضات در کل شهر امروز به طور کامل ادامه داشت تا حدود 1 ساعت پیش که من خبرها رو گرفتم، چون اینترنت قطع شد و حتی برق بخشای وسیعی از شهر مثل شهرک بهاران، شهرک حسن آباد، شهرک نایسر قطع شده. معابر عمومی کاملا تاریکن و مشخص نیست به چه دلیل این برق معابر عمومی شهر رو قطع کردن.
بله. و روز پنجشنبه خبر اومد که یک جوان معترض اعدام شد و بسیاری دیگر از بازداشت شدگان هم در خطر اجرای این حکم قرار دارن، از جمله سامان سیدی، معروف به سامان یاسین، خواننده اهل کرمانشاه. اتهامات این معترض بازداشتی چه هست و چه وضعیتی داره؟
اتهاماتی که متوجه سامان یاسین یا سامان سیدی هست، این زیاد تفاوتی با اتهاماتی که با زنده‌یاد شاکری داشت، تفاوت زیادی با اون نداره. سامان یاسین هم متهم به اقدام علیه امنیت ملی، برهم زدن نظم عمومی، مسدود کردن معابر عمومی و خیابان‌ها و از این طریق اتهام محاربه رو بهش چسبوندن و اون متهم شده که میخواسته از این طریق جمهوری اسلامی رو ساقط کنه. مشکلی که آقای سامان یاسین الان باش روبروه و بعد بقیه زندانیایی که با اتهام محاربه روبرو هستن اینه که الان ما نمیدونیم در چه وضعیتی هستن، چون حتی دیوان عالی کشور هم به وکلای این زندانیان، وکلای این افرادی که به محاربه و افساد فی الارض محکوم شدن، جوابی نمیده و حاضر نیستن که بگن پرونده اونها در چه وضعیتی قرار داره. آیا اتهامات اونها، حکمی که براشون در دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر صادر شده، در دیوان هم تایید شده یا نه؟ به وکیل آقای سامان یاسین اطلاع دادن، گفتن پرونده امنیتی و شما حتی اجازه نداری پرونده رو مطالعه کنی. کما اینکه پرونده زنده یاد شاکری هم به همین شکل بود که کسی اطلاع نداشت که ایشون حکمش در دیوان عالی به نوعی تایید شده. آقای یاسین الان به سامان یاسین به بازداشتگاه، به زندان رجای شهر منتقل شده و ما میدونیم که زندان رجای شهر زمانی که زندانیایی که حکم اعدام دارن رو به اونجا منتقل میکنن، خطر اعدامشون بسیار زیاده. این زندان رسما شده مرکزی برای اعدام زندانیان سیاسی. در سالهای پیش هم همین طور بود و الان این احتمال وجود داره که در طی روزهای آینده، در ساعات آینده، آقای یاسین هم با حکمش مواجه بشه و اون این حکم بسیار ناعادلانه رو اجرا کنن.
بسیار سپاسگزارم از شما عمار گلی، روزنامه‌نگار، از اینکه با ما همراه بودید.
خیلی ممنون از شما.
رستم قاسمی وزیر سابق نفت و راه و شهرسازی صبح روز پنجشنبه 17 آذر درگذشت. دلیل مرگ آقای قاسمی بیماری سرطان و تشدید آن عنوان شده. برخی مسائل از قبیل دریافت رشوه از سوی معاون او و انتشار تصاویری از آقای قاسمی به همراه یک زن بی‌حجاب در مالزی باعث شیر گرفتن حواشی متعددی در مورد این فرمانده سابق سپاه شده بود. گفتگو می‌کنیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین. آقای مهرابی، رستم قاسمی از پرحاشیه ترین سردارهای سپاه در حوزه اقتصادی بود. چه حواشی در مورد فعالیت‌های ایشون وجود داشت در دوره فرماندهیش در قرارگاه خاتم و سپس در وزارت نفت دولت دوم محمود احمدی نژاد؟
اگرچه حجم فسادهای اقتصادی که به نوعی در دوره‌های مدیریت رستم قاسمی رخ داده تا حدودی به اندازه فساد در بنیاد تعاون سپاه پاسداران است، اما آقای قاسمی به لحاظ تعداد پرونده های فسادی که به او منصوب بوده همچنان پرحاشیه ترین فرمانده سپاه پاسداران هست که از همون فعالیتش در دوره قرارگاه خاتم الانبیا به نوعی با بابک زنجانی همکاری می کرده و بعد این همکاری در وزارت نفت ادامه پیدا کرده. همینطور نام آقای قاسمی در ماجرای فساد 3000 میلیارد تومانی در جلسه دادگاه مطرح شد، اما به هر حال اون اتهام خیلی پررنگ نبود. آقای قاسمی با وجود همه این اتهامات بعد از دوره وزارت هم به عنوان معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه پاسداران منصوب شد و بر اساس گزارش‌هایی که هست در اونجا هم اقدام به فروش نفت از طریق افراد و شرکت‌های ثالث کرد که اقدامی شبیه پروژه بابک زنجانی بود و در همونجا هم بر اساس پرونده‌هایی که تشکیل شده گفته میشه که بخشی از پول‌ها باز نگشته، اما چون اون پرونده مربوط به قرارگاه قدس سپاه پاسدار، مربوط به نیروی قدس سپاه پاسداران بوده، قاعدتاً در نهادهای نظامی یا در سازمان رسیدگی به نیروهای مسلح عملا داره پیگیری میشه، در دادسرای نیروی مسلح داره پیگیری میشه و برای همین هیچ جزئیاتی ازش منتشر نشده. از این جهت به هر حال آقای قاسمی کماکان میشه گفت که رکورددار تعداد پرونده‌های فساد بودن در میان فرماندهان سابق سپاه پاسداران، اما در دوره اخیر بیشتر این حاشیه‌های او پررنگ شد و به نظر میرسه که این حاشیه‌های اقتصادی به خصوص بازداشت آقای مکارم شیرازی مشاور رستم قاسمی بیشتر در درگیری‌ها و رقابت‌های اقتصادی بود که به هر حال منجر به پررنگ شدن و حذف آقای قاسمی شد.
همین رابطه آقای مهرابی، بازگشت رستم قاسمی به کابینه در دولت ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر راه و شهرسازی و حواشی بسیار زیاد و متعدد، این حدود یک سال وزارت آقای قاسمی چگونه گذشت؟
برحال با توجه به اینکه یک روز قبل از در واقع فوت آقای قاسمی، آقای بصرباش به عنوان وزیر انتخاب شده بود، عملا این همزمانی و برحال این همزمانی سمبول رو به وجود میاره که بخشی از اقداماتی که علیه آقای قاسمی انجام میشد توسط مهرداد بصرباش یا دیگر رقبای اقتصادی آقای قاسمی انجام میشد، چون وزارت راه و شهرسازی هم جزو وزارت‌های پردرآمد بود و از این جهت به هر حال افراد زیادی تلاش می‌کردن که این وزارتخونه رو تصاحب بکنن. همینطور بازداشت مشاور آقای قاسمی، آقای مکارم شیرازی، هم به نوعی نشون میداد که گروه‌هایی حتی وزارت اطلاعات دولت آقای رئیسی برای آقای قاسمی و نزدیکانش برنامه داشتن، چون قراری که برای پرداخت رشوه به نوعی طراحی شده بود توسط نیروهای امنیتی انجام شده بود. بخشی از حاشیه‌ها هم مربوط به خانواده جدید و در واقع همسر دوم آقای قاسمی بود که بعد از فوت همسر اولش با او ازدواج کرده بود. پسر همسر دوم آقای قاسمی هم درگیر فعالیت‌های اقتصادی بود و بخشی از این خبرهایی که مربوط به او که درباره او منتشر می‌شد یا درباره همسر دوم آقای قاسمی هم به نوعی ناشی از این رقابت‌ها و درگیری‌های اقتصادی بود. این رقابت‌ها به هر حال در فضای عمومی بازتاب پیدا کرد و بر برکناری آقای قاسمی تأثیر داشت. در پشت پرده هم به هر حال درگیری‌های مختلفی در جریان بود که حتی در فضای سیاسی این شایعه مطرح شده که ممکنه او حذف شده باشه. حتی آقای رئیسی به نوعی شاید سعی کرد که به این شایعه دامن بزنه، یعنی وقتی از او پرسیده شد که چرا آقای قاسمی را با وجود اینکه مریض بوده به سمت وزارت منصوب کرده، او گفت که مریض نبود و به تعبیری مریض شد. واقعیت ماجرا مشخص نیست، اما به هر حال حتی خود آقای رئیسی هم تلاش میکنه به این شایعه دامن بزنه که به گونه این فوت آقای قاسمی در این درگیری ها و در واقع حذف او بوده، نه مرگ طبیعی.
سپاسگزارم از شما احسان مهرابی روزنامه‌نگار از اینکه با ما همراه بودید. خب، به دنبال بالا گرفتن حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به مناطقی در اقلیم کردستان عراق، آن هم به بهانه مقابله با آنچه تحرکات احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی خوانده میشد، نخست وزیر تازه عراق در نخستین سفرش به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی رایزنی کرد. در این سفر رهبر جمهوری اسلامی به طور مستقیم خواستار افزایش کنترل دولت مرکزی بغداد بر مناطق مرزی شد، موضوعی که حالا به نظر میرسد از سوی بغداد جدی گرفته شده. یحیی رسول، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا این موضوع را تایید کرده است.
القرار اللي صدر من مجلس الامن الوزير الامن الوزاري الامن الوطني بامر السيد القائد عام قوات
المسلحه، بر پایه فرمان شورای امنیت ملی بنا به درخواست فرمانده کل نیروهای مسلح مقرر شد نیروهای مرزبانی وابسته به دولت مرکزی عراق در خط صفر مرزی میان اقلیم کردستان با عراق و ترکیه مستقر شوند. این نیروها به اسلحه و تجهیزات لازم مجهز می شوند و ایستهای مرزی را هم در دست می گیرند. بر این باورم که این تصمیم مهمی است که باعث می شود نیروهای دولت مرکزی عراق در مرز مستقر شده تا مانع هر گونه رفت و آمد غیرقانونی شوند و اجازه ندهند از عراق به عنوان پایگاهی برای عملیات تروریستی استفاده شود. وزارت کشور و فرماندهی مرزبانی فعالیت خود را در این راستا آغاز و تجهیز نیروهای مرزبانی را به نفرات، تسلیحات و امکانات لازم اجرایی کردند. نیروهایی که در مرز مستقر می‌شوند نیروهای مرزبانی هستند. نیروهای پیشمرگه نیروهای امنیتی اقلیم کردستان هستند و وظیفه آنها حمایت از اقلیم است. نیروهای مرزبانی وابسته به دولت مرکزی عراقند. برای استقرار نیروهای مرزبانی در خط صفر مرزی و سپردن پایانه‌های مرزی به این نیروها، هماهنگی در سطوح عالی میان دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان وجود دارد تا جلوی رفت و آمد تروریست‌ها و همچنین استفاده از خاک عراق برای تعرض به همسایگان گرفته شود.
و منع ان تستخدم الاراضي العراقيه باي اعتداء على اي دوله جاره.
خب، استقرار نیروهای مرزبانی وابسته به دولت مرکزی عراق در خط صفر مرزی میان اقلیم کردستان با عراق و ترکیه. گفتگو میکنیم با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه از فرانکفورت. آیه صدرزاده، پیشتر وظیفه حفظ و مراقبت از مرزهای اقلیم کردستان و سایر همسایگان با چه نیروهایی بود؟
در مرز عراق و ایران در حقیقت شما وقتی که به عنوان عراقی به ایران میمدید و یا به عنوان ایرانی به عراق میرفتید، در نقطه صفر، یعنی اونجایی که پاسپورت شما کنترل میشد، نیروهای عراقی نشسته بودن، یعنی نیروهای نمایندگان دولت مرکزی نشسته بودن و این از نظر دیپلماتیک و سیاسی بود. ولی کنترل مرزها خارج از این به اصطلاح فاصله گرفته باشیم از این نقطه صفر، در حقیقت نیروهای پیشمرگه کردستان بودن. ولی یه چیزی باید توجه داشته باشیم، ایران با عراق 1400 کیلومتر مرز مشترک داره. کنترل این 1400 کیلومتر کامل، کنترل کامل نه برای ایران میسر است نه برای عراق. همونطور که میدونید بعضی از به اصطلاح کسانی که در ایران تحت تعقیب یک جوری موفق میشن از مرز عراق رها بشن و بیان به عراق از مرز ایران و عراق، برعکسش هم همینطور هست. بنابراین کنترل کاملی به هیچ وجه مشکل نیست بین این دوتا کشور در طرف ایران، ولی کنترل از جانب نیروهای پاسداران بسیار قوی تر است تا در جانب عراق. ولی الان اون اتفاقی که افتاده، دولت مرکزی عراق میگه که ما با یک هماهنگی با پیشمرگه های کردستان، به خاطر اینکه نمیخواسته اختلافات با کردها بالا بگیره، تصمیم گرفتیم که نیروهای نظامی خودمون رو در مرز ایران و عراق تقویت کنیم و به اونجا اسلحه های بیشتری خواهیم فرستاد و تجهیزات بیشتری برای کنترل مرزها خواهیم فرستاد. و جالب این است که رئیس اقلیم کردستان آقای بارزانی بلافاصله پس از مسافرت آقای سودانی به تهران و مذاکره با رئیسی، رفت در بغداد و با آقای سودانی مذاکره کرد. ظاهرا دکتاشو با هم توافق کردن که نحوه به اصطلاح تکمیل و یا تقویت نیروهای مرزی از هر دو طرف در مرز دو کشور همراه بیشتر بکنن، نقش دولت مرکزی رو بیشتر بکنن. ولی واقعیت نیست که علارغم این باز هم منافذی باقی میمانند برای نفوذ از عراق به ایران یا از ایران به عراق.
و در مجموع این ورود نیروهای مرزبانی وابسته به دولت مرکزی عراق برای حراست از مرزها در این منطقه با چه اهدافی صورت میگیره؟ چقدر هماهنگی هست بین نیروهای اقلیم و دولت مرکزی عراق؟
همونطور که گفتم هماهنگی کامل هست، یعنی نمیخوان که بالا بگذارن از طرفی، ولی دولت عراق هم بیمیل نیست که حضور بیشتری در منطقه کردستان پیدا بکنه، چون به هر حال در حال تقویت نیروی دولت مرکزی هست و اگر بتونه این اختلافات که در درون اقلیم کردستان هست بخشش رو به نفع خودش به اصطلاح مصادره کنه یا بخشی از نیروهایی که طرفدارش هستن تقویت بکنه، به نفع دولت مرکزی هم هست. ولی به هر حال باعث میشه که اون چیزی که عراق اعلام کرده بتواند به عنوان دولت مرکزی بر مرزها یه دو کشور اشراف داشته باشه و بهانه رو هم از عراق بگیره و هم از ایران بگیره برای مداخله بیشتر به این کشور. همطور که میدونید ترکیه هم بهانه کرده بود اون مسئله ترور در استانبول رو و مدعی شده بود که پیکاکا از اونجا هست و وارد میشه به ترکیه، و ایران هم که ادعا میکنه که تمام نارامی‌های ایران ناشی از منطقه اقلیم کردستان. حالا با این کار این بهانه ها هم از ایران گرفته میشه هم از ترکیه گرفته میشه، ولی یه فرق داره. فرقش اینه که ترکیه نیروهای زمینی کمتر وارد میکنه به عراق، ایران هم تا به حال هنوز به اون صورت وارد نکرده، ولی ایران حمله راکتی میکنه به منطقه اقلیم کردستان، در حالی که ترک ها با هواپیما به اون منطقه حمله میکنه.
جمهوری اسلامی آقای سعدزاده بحث خلع سلاح نیروهای مخالف خودش رو در اقلیم کردستان مطرح کرده بود. آیا اینکه نیروهای مرزبانی دولت مرکزی مستقر بشن در مرز ایران و عراق و اقلیم کردستان، این خواسته جمهوری اسلامی رو به نوعی تأمین خواهد کرد؟ دیگه جمهوری اسلامی به دنبال بحث خلع سلاح نخواهد بود، چه به صورت موقت چه به صورت دائم؟
خلع سلاح فکر نمی کنم مطرح باشه، چون خلع سلاح یه مسئله بسیار مشکلی خواهد بود هم برای دولت عراق هم برای نیروهای اقلیم کردستان. بنابراین این خواسته ایران عملی نخواهد شد و ایران هم فکر می کنم بتونه به سلاح به این تحقق بده. ولی ایران بهانه اصلیش برای حملات به اونجا این بود که از مرزهای عراق کسانی وارد ایران میشن. حالا اگر نیروهای پیشمرگه و به خصوص نیروهای مرکزی ارتش عراق در مرز متمرکز بشن، یه بهانه از دست ایران گرفته میشه. اون مسئله خلع سلاح یک مسئله دراز مدت باقی میمونه، به این سادگی هم نیست، چون نیروهای کرد در اقلیم کردستان نه تنها پشتیبانی به اصطلاح دولت اقلیم رو دارن، پشتیبانی جهانی هم دارن. بنابراین به این سادگی نمیشه این نیروها رو خلع سلاح کرد و خل اصطلاح نیروهای کرد هم تأثیری در ناآرامی های ایران نداره. این بهانه بیشتر نیست و این خواسته ایران به عقیده من انجام نخواهد شد.
بسیار سپاسگزارم از شما علی سعدزاده از اینکه با ما همراه بودید. خب اعدام محسن شکاری در جامعه ورزش ایران هم واکنش‌های گسترده‌ای رو برانگیخته. مهدی رستم‌پور همراه ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، از مهمترین بازتاب‌ها برامون بگو.
درود مهدی جان. قلب ورزشکاران و چهره‌های ورزشی هم مثل عموم مردم ایران همه در کنار هم آزرده شد و شکست و این خشم رو می‌شد در جامعه ورزش هم به وضوح دید در صفحات اجتماعیشون. از جمله خب از علی کریمی شروع کنم که مجموعه ای از استوری های پیوسته رو منتشر کرد در این باره. از فرارسیدن وقت انتقام صحبت کرد، هشتگ نظام حرامزاده ها رو منتشر کرد. بختیار رحمانی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران به همین ترتیب واکنش نشون داد. جمعی از ورزشکاران داخل کشور همچنین از جمله تیم فوتبال داماش کاری رو کرد که تیم ملی فوتبال ایران حتی درصدی از اون رو هم در جام جهانی انجام نداد. یعنی بازیکنان این تیم وقتی که گل زدن به جای شادمانی تناب دار رو دور گردن خودشون رو به دوربین نشون دادن که حرکت جالب توجهی بود. دیدیم که در توپ تیم داماش برای گیلان قتل مهران سماک هم ورزشکاران گیلانی همچنین چهرهای ورزشی مثل محمد احمدزاده مربی تیم ملوان بوده از اسطوره های این باشگاه، اونها هم واکنش نشون دادن و این روند در ماجرای تأسف‌بار و فاجعه دلخراش اعدام محسن شکاری هم به وضوح نمایان بود.
و مهدی، مسابقات جهانی فیتنس چلنج به میزبانی ایران آغاز شده. با توجه به اوضاع حاکم بر کشور، فدراسیون جهانی چگونه راضی به انجام این مسابقات شده؟
فوق‌العاده شگفت‌انگیز و تأسف‌باره. یعنی مهدی جان فکر میکنم اگر که رسانه‌های بین‌المللی مطلع بشن، چون اخبار پرورش اندام چندان بازتابی در رسانه‌های ورزشی بین‌المللی نداره، اگر مطلع بشن واقعا یک رسوایی بزرگ برای رافائل سانتونخا رئیس اسپانیایی فدراسیون جهانی که به ایران اومده همراه با دبیرش. 10 کشور اروپایی، آمریکای جنوبی، آسیایی، اونا هم اومدن و این اتفاقات در حالی داره رخ میده. آقای سانتونخا داره با مسئولین ورزشی جمهوری اسلامی داره دیدار و ملاقات میکنه که عرفان نظری قهرمان پرورش اندام کشته شده، محمد امین تکلی قهرمان پرورش اندام کشته شده، احمد شکراللهی قهرمان پرورش اندام کشته شده، سهند نور محمد زاده زیر حکم اعدامه، به سر مهدی عالی شلیک شده، اون مدال جهانی داره در این رشته ورزشی، محمد رضا الفتی و جمعی دیگر از قهرمانان پرورش اندام بازداشت شدن. چطور ممکنه او بدون واکنش نه تنها میزبانی رو به ایران داده در این شرایط، بلکه نه واکنشی نشون داده نه حرفی زده؟ که خب طبیعتاً در روزهای آینده امیدوارم با بازتاب رسانه‌ای این اتفاق بیفته.
و دست آخر اینکه باشگاه تراکتور تبریز هم با سرمربی جدیدی به توافق رسیده، باشگاهی که رکورد بیشترین تغییر سرمربیان خارجی رو طی 5 سال اخیر به جا گذاشته. این بار گزینه از اسپانیا رو به خدمت گرفته. اگه از دو نصب های مکرر تا الان رضایت بخش نبوده، آیا سرمربی جدید میتونه که روند این باشگاه رو تغییر بده؟ اون هم در این شرایطی که واقعا نتایج فوتبال به خصوص لیگ برتر فوتبال ایران نمیدونم چقدر ممکنه که اهمیت داشته باشه.
بر هیچ کس پوشیده نیست که آقای زنوزی اصلا اهداف ورزشی نداره، وگرنه این همه آوردن و بردن بازیکنان و مربیان خارجی که بعضا حتی بازی هم نکردن و شکایت کردن به اصطلاح پولشون رو هم گرفتن، معانی دیگری داره در نظام فاسد جمهوری اسلامی. و میبینیم که قربان بردیف اصلا خودش رها کرد رفت و حالا رفته پاکو خمز رو آورده. قبل از او مصطفی دنیزلی بود، ارتغرل ساغلان بود، جانتوشاک ولزی بود، بعد همینطور لیکنز بلژیکی بود. چه هدفی داره که اینا رو میاره به سرعت جابجا میکنه، افراد دیگری رو میاره، دنبال چیه واقعا؟ خب کاملا مشخصه که مسئله به هیچ وجه ورزشی نیست و در این اصلا در این اوضاع احوال کی دنبال فوتباله که او چنین رفتارهایی رو داره نشون میده؟ طبیعتا نه هدفش نه مقصود و منظور او نمیتونه فوتبالی باشه، کما اینکه هیچ نتیجه فوتبالی هم نگرفته از این اصل و نسبای سریالی و برقاسا.
بسیار سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزار که بیننده و شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. ممنون از همراهیتون. روز خوش.